برای جمهوری اسلامی ایران.
پایان دور اول سفرهای نوروزی و بازگشت مسافران. دور دوم سفرها آغاز شده و محورهای شمالی همچنان پرتردد.
هشدار نارنجی هواشناسی برای مناطق غربی کشور از شمال تا جنوب. سامانه بارشی جدید از فردا وارد کشور می شود.
افزایش شمار قربانیان حمله تروریستی به مرکز تجاری در مسکو به 115 نفر. تاکنون 11 نفر بازداشت شدند.
و طراحی و تولید دو ماهواره مکعبی در داخل، تحلیل اراضی کشاورزی و توسعه اینترنت اشیا از جمله کاربرد این ماهواره ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم آل جعفر همراه شما هستیم.
سازمان هواشناسی اعلام کرده با ورود سامانه بارشی جدید، بارش‌های گسترده‌ای نیمه غربی کشور را فرا خواهد گرفت. سازمان هواشناسی برای مناطق پربارش هشدار نارنجی صادر کرده است. خانم سلامی، کارشناس هواشناسی:
ساعت‌های آینده در بخش‌هایی از شمال غرب، مناطق غربی در ارتفاعات البرز و شمال شرق کشورمون گاهی بارش‌های پراکنده رو خواهیم داشت. انتظار داریم از روز یک شنبه سامانه بارش‌های جدیدی کشور رو تحت تاثیر قرار بده. بارش‌ها در شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور آغاز میشه. طی روز یک شنبه شدت فعالیت این سامانه در جنوب آذربایجان غربی، بخش‌هایی از کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال بختیاری، کوکلو به رحمت و استان فارس پیش بینی میشه. هشدارهای هواشناسی صادر شده. احتمال روان آب، طغیان رودخانه ها، سیلاب های نقطه ای و محلی برای این استان ها وجود داره.
رئیس سازمان هواشناسی میگوید ارزیابی های ما نشان میدهد 70% از پیش بینی بارش های کوتاه مدت این سازمان محقق شده است. خانم تاجبخش همچنین گفته میزان تحقق پیش بینی های کوتاه مدت سازمان هواشناسی در زمینه دما 85% بوده است.
نیازهای زندگی امروز بررسی وضعیت آب و هوا را به یکی از کارهای روزمره ما تبدیل کرده، موضوعی که تا سالها پیش خیلی پررنگ نبود. زیایان، رئیس مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی:
مردم آشنایی در واقع با پیشبینی وضعیت جوی نداشت، الان تمام مردم مسافرتاشون رو تنظیم میکنن.
سازمان هواشناسی به عنوان تنها مرکز پیشبینی‌های جوی در کشور، خدماتی را در زمینه تغییرات اقلیمی و پیشبینی‌های آب و هوایی به بخش‌هایی مثل وزارت نیرو، کشاورزی، راه و محیط زیست ارائه می‌کند. تاج بخش، رئیس سازمان هواشناسی:
در بخش‌های تخصصی مهم‌ترین واحدهایی که در واقع ما باهاشون ارتباط داریم حوزه حمل و نقل هست، اما از اینکه حمل و نقل هوایی باشه، دریایی باشه، زمینی باشه، همینطور در حوزه کشاورزی هست که بسیار بسیار اهمیت داره، در صنعت هست.
اینجا مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسیه. کارشناسان این سازمان در این مرکز 24 ساعته اطلاعات هواشناسی رو رصد می‌کنن.
سرکرده کارشناس هواشناسی.
ابزار کار ما ماهواره هست، مدل‌های پیشبینی هست، رادار هواشناسی هست و همچنین نقشه‌های پیشیابی. ضمن اینکه هشدارهای هواشناسی هر روز با توجه به شرایط جوی صادر میشه و به اطلاع هموطنانمون توی رادیو و تلویزیون میرسونیم.
توسعه ایستگاه‌های هواشناسی به بیش از 3000 عدد و نصب و راه اندازی رادارهای پایش وضعیت داده‌های جوی از جمله تلاش‌های این سازمان برای ارائه مدل‌های دقیق هواشناسی بوده، اما برای رسیدن به مدل‌های دقیق‌تر به امکانات بیشتری نیاز است. تاج بخش رئیس سازمان هواشناسی:
حداقل 5000 ایستگاه باران سنجی نیاز داریم که باید تامین بشه و حداقل 26 رادار هواشناسی لازم داریم. الان فقط 10 تا رادار در کشور داریم. ترکیه با نصف در واقع مساحت 17 تا رادار در کشورش مستقر هست.
با توجه به نیاز به توسعه بخش‌های پژوهشی مرتبط با این موضوع، 4 پژوهشکده هواشناسی و علوم جو، پژوهشکده تحقیقات صنعت هوایی، پژوهشکده تغییرات اقلیم و پژوهشکده هواشناسی کشاورزی و آبشناسی در سازمان هواشناسی فعالیت می‌کنند. رهنما رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو:
دو تا مرکز مطالعات جدید رو اندازی کردیم، یکیش مرکز مطالعات مخاطرات آب و هوا تو شهر قم، یک مرکز مطالعات دریایی هم، علوم دریایی هم در جزیره قشم.
همخوانی پیشبینی‌های سازمان هواشناسی با رویدادهای جوی کشورمان در سالهای اخیر توانسته نقش مهمی در زندگی مردم ایفا کند، از زندگی روزمره تا مدیریت رویدادهای آب و هوایی. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
جلسه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با حضور رئیس جمهور و مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های عضو و همینطور حضور ویدئو کنفرانسی استانداران سراسر کشور تشکیل و آخرین وضعیت سفرهای نوروزی و خدمات سفر با حضور اعضا بررسی شد. رئیس جمهور بر اهتمام جدی همه دستگاه‌ها برای خدمات رسانی بهتر برای مسافران نوروزی تأکید کرد.
آقای رئیس جمهور امروز به ستاد مرکزی خدمات سفر اومد تا از نزدیک روند خدمات رسانی به مسافران نوروزی رو پیگیری کنه. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
فعالیت 3345 پایگاه اورژانس، 52 بالگرد اورژانس، 370 دستگاه موتورلانس، موتورامبولانس و 5 شناور اورژانس، 2 هواپیمای اورژانس هم مشغول به کاره.
وزیر راه و شهرسازی هم از کاهش سوانه جاده‌ای تا 45% در برخی از استان‌ها و همچنین رفع 725 نقطه حادثه خیز در سراسر کشور طی یک سال گذشته خبر داد و بر توسعه ناوگان حمل و نقل در سال جاری تاکید کرد. رئیس سازمان اورژانس کشور: چقدر مراجعات داشتن؟
پایان روز دو فروردین حدود 405,000 تماس با 115 داشتیم. تا الان نسبت به سال گذشته ما 8% کاهش تصادفات داشتیم. 1,700,000 مراجعه کننده بیمارستان ها داشتیم.
وزیر کشور:
ما الان جایی که گزارش داشته باشیم که دچار کمبود امکانات هستن نداریم. توصیه عزیز و به هموطنان عزیزمون همون حرف همیشگی است، مراقبت جدی در جاده ها، عزیزان ما به دستورات پلیس توجه کنند.
سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا:
دو تا نکته بیشتر در واقع به ما آسیب نمیزنه. یک، بحث سرعت های غیر مطمئن هست و بعد هم موضوع خستگی و خواب آلودگی. امروز ساعت 8 صبح متاسفانه 372 نفر از هموطنان ما در تصادفات رانندگی متاسفانه جان خودشون از دست دادن و به هر حال عدد بالایی هست.
رئیس جمهور در این نشست بر چند محور مهم تاکید کرد: هماهنگی بین دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی خدمات سفر، زمانشناسی و اقدام به موقع دستگاه‌های عضو، نظارت مستمر بر همه ارکان به خصوص اسکان، بهداشت و تغذیه مسافرین نوروزی، اهتمام جدی همه دستگاه‌ها برای کاهش قابل ملاحظه تصادفات و سوانح جاده‌ای، تقویت و توسعه ناوگان حمل و نقل و استفاده از ظرفیت عمومی برای توسعه گردشگری.
دوستان زحمت کشیدن در این ایامی که تعطیل بود، همه ایام تلاش کردن که سفر رو بر مردم تسهیل کنن و سفر دلنشینی بر مردم عزیزمون انشالله واقع بشه. آمدم تشکر بکنم از عزیزانمون که عضو ستاد سفر هستن، هم وزارت کشور که در ایجاد امنیت بسیار نقش داره، هم وزارت میراث و گردشگری که زمینه‌ها و زیرساخت‌های گردشگری رو برای مردم فراهم می‌کنه، هم وزارت راه و شهرسازی که راه‌ها رو امن می‌کنه و این نقاط حادثه خیز که از دغدغه‌های ما بود به حمدالله 700 موردش گزارش دادن اصلاح شده، خیلی گزارش خوب بود که حالا باید برای تقویت ناوگان هوایی، زمینی و دریایی تلاش بیشتری بشه ان شاءالله. هم وزارت بهداشت که تلاش خیلی خوبی کردن، عزیزانی که باشون همکار هستن، هم هلال احمر، هم اورژانس و هم بخشای دیگه که بخش بهداشت و درمان رو عهده دارن و سلامت سفر، امنیت سفر، سلامت سفر و کار زیرساختی برای سفر، عزیزانمون در استانها، استانداران محترم، فرمونداران، بخشداران بسیار تلاش کردن. به حمدالله ما حوادث جاده‌ایمون امسال گزارشی دادن عزیزان پلیس کاهش داره، اما ما قانع نیستیم، معتقدیم باید روزی رو ما انشالله شاهدش باشیم که ما حادثه نداشته باشیم.
و بر اساس آخرین آمارها استانهای فارس، خراسان رضوی، اصفهان، بوشهر و خوزستان پذیرای بیشترین مسافران نوروزی تا کنون بودند. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان دور اول سفرهای نوروزی و بازگشت مسافران، دور دوم سفرها آغاز شده. محورهای شمالی پرتردد گزارش شده. رئیس پلیس راه کشور گفت در 10 روز گذشته 373 نفر در تصادفات رانندگی سر صحنه حادثه جان باختند. 10500 نفر هم مصدوم شدند.
ادامه خبرها. سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرده است که 11 نفر از جمله 4 نفری را که مستقیماً در حمله تروریستی به مرکز تجاری و تالار کروکاس نزدیک مسکو مشارکت داشتند بازداشت کرده است. این افراد در استان بریانسک نزدیک مرز اوکراین بازداشت شدند. کمیته تحقیقات روسیه هم اعلام کرده است که تعداد قربانیان حمله تروریستی به مرکز تجاری و تالار کروکاس نزدیک مسکو به 115 نفر افزایش یافت. شمار مجروحان هم بیش از 100 نفر اعلام شده است.
رئیس جمهور در پیامی جان باختن شماری از شهروندان روسیه را در حادثه تروریستی به رئیس جمهور، دولت و ملت این کشور تسلیت گفت. آقای رئیسی در این پیام با محکوم کردن این حادثه تروریستی، اقدام جدی جامعه جهانی را برای مجازات طراحان و عاملان آن خواستار شد. رئیس جمهور ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، از خداوند متعال برای جان باختگان آمرزش و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد.
حمله تروریستی به مرکز تجاری و تالار کروکاس نزدیک مسکو با واکنش‌های جهانی همراه شد. وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی با محکوم کردن این حمله و ابراز همدردی با دولت و مردم روسیه، مبارزه قاطع کشورها را با تروریسم خواستار شد. رئیس جمهور چین هم جان باختن جمعی از شهروندان روسیه را به همتای خود تسلیت گفت و تاکید کرد که پکن با همه اشکال تروریسم مخالف است. اتحادیه اروپا هم این حمله را محکوم و گزارش‌ها را درباره آن تکان دهنده و هولناک توصیف کرد. دبیرکل و شورای امنیت سازمان ملل متحد دولت‌های فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، یونان، بلاروس، لهستان، صربستان، پرتغال، هند، ونزوئلا، کوبا، ازبکستان، عربستان، سوریه، عراق، اردن، مصر، امارات، الجزایر، پاکستان، آفریقای مرکزی، یمن و جنبش حماس هم این حمله تروریستی را محکوم کردند. اما مقامات آمریکا و انگلیس فقط در سطح سفارتخانه‌هایشان در مسکو حمله تروریستی به مرکز تجاری و تالار کروکاس را محکوم کردند. وزارت خارجه آلمان هم این حمله را وحشت‌آور توصیف، اما از محکوم کردن آن خودداری کرد.
نگرانی اروپایی‌ها از گسترش جنگ اوکراین به سراسر اروپا، این در حالی است که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید اروپا فقط به دنبال حمایت از اوکراین است.
بروکسل مقر اتحادیه اروپا در حالی میزبان نشست سران این اتحادیه بود که جنگ اوکراین و کشیده شدن آن به سراسر اروپا بر این نشست سایه افکنده بود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ابتدای ورود به این نشست دو روزه آب پاکی را بر روی دستان رهبران جنگ طلب این اتحادیه ریخت.
Support Ukraine and we have to prepare for the future.
بی جهت مردم را نترسانید. جنگ قریب الوقوع نیست. آنچه قریب الوقوع است نیاز اوکراینی ها به حمایت از آنهاست. ما بخشی از این جنگ نیستیم. ما فقط از اوکراین حمایت میکنیم.
موضع‌گیری ها و صحبت های اخیر رئیس جمهور فرانسه در خصوص جنگ اوکراین به ویژه اعزام سرباز به این کشور سوژه محافل سیاسی و رسانه‌ای و حتی نظامی بوده است. امانوئل مکرون در آخرین اقدام تصاویری از خود در حال تمرین ورزش بوکس منتشر کرده که نگرانی ها را در بین افکار عمومی فرانسه و اروپا افزایش داده است. فیلیپ مورو شفرولت کارشناس روابط سیاسی
این پیام جذابیت و تأثیرگذاری خاصی دارد، اما آن سوی صفحات نمایش و در واقعیت میتواند بسیار مسخره باشد، زیرا مکرون هرگز بوکسور نبوده. بنابراین شاید پیام بدی برای فرانسه در مواجهه با پوتین و جنگ اوکراین داشته باشد.
از طرفی مکرون که تا پیش از این راهبرد روسیه نباید پیروز جنگ باشد را داشت، حالا شنیده شده در جمع سیاستمداران فرانسوی گفته ممکن است اوکراین به زودی سقوط کند. با گسترش سایه جنگ بر سر اروپا، دو دستگی در میان کشورهای این قاره و حتی اعضای ناتو افزایش یافته. برخی بر تبل جنگ میکوبند و برخی ورود به جنگ اوکراین را خط قرمز خود میدانند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شمال شرق رفح در جنوب نوار غزه 5 کودک شهید و 7 نفر مجروح شدند. حملات توپخانه‌ای شدید رژیم صهیونیستی به غرب خان یونس هم 5 شهید بر جا گذاشت. شمال نوار غزه هم از بامداد امروز زیر آتش توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت. اشغالگران چادرهای آوارگان فلسطینی را در دیرالبلح در مرکز نوار غزه هدف قرار دادند که بر اثر آن 2 نفر شهید و چند نفر زخمی شد. همزمان وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که شرایط سخت بهداشتی در نوار غزه بیش از 1 میلیون فلسطینی را به بیماری‌های عفونی مبتلا کرده. محاصره بیمارستان شفا هم بعد از 6 روز همچنان ادامه دارد. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه اعلام کرده است اشغالگران صهیونیست مانع کمک رسانی به این بیمارستان می شوند. ارتش اشغالگر صهیونیست بازداشت بیش از 800 نفر و شهادت 170 فلسطینی را در بیمارستان شفا در 6 روز محاصره آن تایید کرده. دفتر اطلاع رسانی دولت غزه هم اعلام کرده است که رژیم صهیونیستی چند کودک و شماری از کادر درمان را در بیمارستان شفا هدف تیراندازی مستقیم قرار داده و اعدام کرده است.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با هدف تکمیل منظومه شهید سلیمانی 2 ماهواره مکعبی کوثر و هدهد را طراحی و تولید کنند. این 2 ماهواره که در دسته نانو ماهواره ها قرار می گیرد در حوزه های سنجشی، تحلیل اراضی کشاورزی و توسعه اینترنت اشیا کاربرد دارند و آماده پرتاب به فضا هستند.
طراحی و ساخت کوثر و هدهد 2 ماهواره مکعبی یا همان ریز ماهواره این بار به دست متخصصان مجموعه دانش بنیان. حمیدرضا پرتوعلم، مدیر گروه طراحی ماموریت:
ماهواره کوثر یک ماهواره از کلاس کیوبسات هستش، یعنی استاندارد کیوبسات رو در واقع پیروی میکنه و ابعادش اصطلاحاً میگیم 24 یو هستش که هر یو 10 سانت در 10 سانت در 10 سانت هستش. دوربینی که در واقع کوثر داره 4 طیفی هستش، هم در طیف رنگی عکس برداری میکنه که RGB میشه و هم در طیف در واقع نزدیک مادون قرمز که میشه نیرین فرارد، که از ترکیب این دوتا بیشتر میشه گفت حوزه کشاورزی و پایشی میشه استفاده کرد.
کوثر ماهواره سنجشی یا همان ماهواره تصویربرداری است که امکان خاصی را در اختیار کاربران آن قرار میدهد. حمیدرضا پرتوعلم، مدیر گروه طراحی ماموریت:
رزولوشنی که در واقع تو طیف رنگی قراردش که این ماهواره تصویربرداری بکنه، بهترین رزولوشنی هستش که تا به اینجا یک کشور میشه گفت داره پیشنهاد میشه توی ماهواره، که اون رزولوشن 345 متر رنگی هستش.
ماهواره مخابراتی هدهد نیز که از سرریز فناوری کوثر طراحی و ساخته شده اقدام دیگر مجموعه دانش بنیان است. محمد حمیدی مدیر گروه طراحی ماهواره هدهد:
تو شبکه اینترنت اشیا شما قراره که یه پیامی رو منتقل بکنید و یه مقصدی برسونید. حالا ما تو بحث هدهد هم همین رو مد نظرمون هست که خب اولین ماهواره از این منظومه به اسم هدهد قراره پرتاب بشه و حالا خب قابلیت‌ها، معایا و محدودیت‌هایی که خب تو طراحیمون هست رو ما بیشتر بررسی بکنیم و آماده بشیم برای ایجاد یه منظومه خیلی وسیع‌تر و با ظرفیت خیلی بیشتر.
تجاری سازی داده‌های ارسالی ماهواره به زمین یکی دیگر از اقدامات این مجموعه دانش بنیان بوده. شهرابی، مدیر عامل مجموعه دانش بنیان:
شرکت ما هم به عنوان شرکتی که در واقع تماماً خصوصی و دانش بنیان شکل گرفت، با همکاری چند شرکت دانش بنیان دیگه در واقع طراحی و ساخت دو تا ماهواره رو از سال 98 شروع کرده که انشالله به فضل اللهی تو اوایل سال 403 برنامه پرتاب داریم با پرتابگر بین‌المللی.
حالا قراره هدهد و کوثر، این دو ماهواره مکعبی ساخته شده به دست متخصصان این مجموعه دانش بنیان، امسال در مدار زمین قرار بگیره. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
بودجه سال 1403 در فروردین و اردیبهشت علل حساب هزینه می شود. به گفته رئیس مجلس، برای اینکه دولت معطل بخش دوم بودجه نماند، می تواند بر اساس احکام بودجه تصویب شده در تمامی منابع و مصارف به صورت علل حساب دریافتی ها و پرداختی های خود را انجام دهد.
بودجه سال 1403 سند مهم مالی کشور که هدایت منابع مولدسازی به سمت تکمیل طرح‌های نیمه تمام و نیز تقویت رشد اقتصادی را هدف قرار داده است.
هدف گذاری ما 8% رشد اقتصادی است که در سیاست‌های ابلاغی و در برنامه آمده.
لایحه بودجه سال 1403 در حالی از سوی دولت در 14 آذر ماه سال 1402 تقدیم مجلس شد که برای نخستین بار به صورت دو مرحله‌ای بود. مرحله اول آن مربوط به تفسیرها بود که پیش از پایان سال 1402 به تصویب نهایی رسید.
رویکرد کلی مجلس در تصویب بودجه همراهی با دولت بود. تغییرات مجلس به موارد ضروری مانند حقوق و دستمزد کارکنان، بازنشستگان و مستمر بگیران نهادهای حمایتی و اجرایی سازی سایر تکالیف قانونی محدود شده است.
در بودجه سال 1403 حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری 20% افزایش یافت. آقای حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403:
بودجه‌ای که همسانسازی و متناسب سازی بازنشستگان در سال 1403 نباشد از در این مجلس بیرون نخواهد رفت.
امسال همچنین یارانه دارو، شیر و خشک و ملزومات پزشکی پرداخت می شود. آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
معادل 15 میلیارد دلار یا 13.6 میلیارد یورو اختصاص دادیم برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، 10 قلم کالای اساسی با نرخ حمایتی.
همچنین هیچ حکمی در بودجه سال 1403 برای افزایش قیمت بنزین دیده نشده است. آقای زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403:
مبلغ 15000 میلیارد تومان گذاشتیم برای وامایی که تا پایان سال 1402 سررسید میشن و کشاورزا به علت این مشکلات توان پرداخت رو ندارن تا سقف 200 میلیون تومان.
موضوع ازدواج جوانان، مسکن، تقویت ارائه تحصیلات و کمک به هزینه دانشجویان در بودجه مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرار است مرحله دوم لایحه بودجه سال 1403 پس از تعطیلات سال نو در مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری نهایی شود.
عملیاتی و برنامه محور بودن از جمله ویژگی های بودجه سال 1403 به شمار می رود. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
وزیر نفت با اشاره به امضای قرارداد 20 میلیارد دلاری توسعه سکوهای فشار افزایی گاز در پارس جنوبی، سود این سرمایه گذاری را بیش از 900 میلیارد دلار برآورد کرد. به گفته آقای اوجی در این قرارداد که با 4 شرکت داخلی امضا شده، سکوهای مرزی در اولویت فشار افزایی گاز قرار دارند.
با گذشت 122 سال از استخراج نفت در ایران و پس از آن بهره برداری از میادین گازی، حالا چاه‌های نفت و گاز رو به نزول است و احیای آنها نیازمند یک عزم ملی است. اوجی وزیر نفت:
داشتیم حتی ما بعضی از این چاه‌ها که در شروع ابتدای توسعه میدان بوده، بیش از 20 یا 30 یا 40 هزار بشکه در روز تولیدش بوده. یواش یواش که هی برداشت از این میدان انجام میشه، افت فشار حاصل میشه، به تبعش افت تولید شاید به زیر 1000 بشکه رسیده باشه.
مسئولان صنعت نفت به فکر چاره افتادند و با فراخوان شرکت‌های دانش‌بنیان کار احیای چاه‌ها آغاز شد. خجسته مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران:
در شرکت ملی نفت ایران کلی کارها و اقداماتی از نوع نصب تلمبه‌های درون چاهی، اسیدکاری و یا تکمیل چاه‌ها و همچنین استفاده از تزریق گاز در ستون چاه منجر به بازیابی تولید از چاه‌ها شده.
طرح ضربتی افزایش تولید گاز از میادین بخش خشکی یکی از راهکارهای تراز تولید و مصرف گاز در کشور است که اقدامات مثمر ثمری در آن صورت گرفته است. حیدری، مدیر عامل شرکت ملی نفت فلات مرکزی:
ما طبق مأموریتی که بهمون داده شده بود در قالب طرح‌های ضربت، در واقع معرفی بسته‌های تولید زود هنگام کرد و ما تونستیم با در واقع تولید زود هنگام از فاز 2 میدان آغاش و با حفاری و تکمیل 2 حلقه چای 76 و 78 در شمال شرق کشور، اینها رو بتونیم تعمیر کنیم و مجموعاً با افزایش تولید 12 میلیون متر مکعب گام بسیار بلند و محکمی رو در راستای تولید زود هنگام از میادین طرح ضربتی نفت مرکزی داشته باشیم.
در سال 1403 قرار است با وارد مدار شدن میادین دی و ارلی و تولید زود هنگام میدان توس و بخشی از میدان خارتک به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه شود. خجسته مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران:
ضمن اینکه ما برنامه داریم توسعه جدید و بیشتری رو در منطقه خانگیران داشته باشیم.
حیدری، مدیر عامل شرکت ملی نفت فلات مرکزی:
به دنبال جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی هست که بتونه در واقع سرمایه این پروژه رو تأمین کنه و بتونیم با تکمیل این 15 بسته قریب بالای 100 میلیون متر مکعب به شبکه گاز کشور و تأمین امنیت انرژی کشور کمک کنیم.
رنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
حالا همراه میشیم با آقای باقنده و تازه های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده:
خیلی متشکرم خانم آده جعفر. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ایران به محله نیمه نهایی رقابت‌های والیبال برفی قهرمانی آسیا صعود کرد. در ادامه مسابقات در چین، تیم والیبال برفی ایران در چهارمین دیدار خود با نتیجه 2-1 تیم میزبان رو شکست داد و امروز در مرحله نیمه نهایی به مصاف چین 2 می‌رود. ملی‌پوشان کشورمان پیش از این برابر تیم‌های چین 3 و چین 2 به پیروزی رسیدند. در دور سوم جدول حذفی جام جهانی شمشیربازی اسلحه سابر و انتخابی المپیک در بوداپست مجارستان، فرزاد باهر ارسپاران با حریفی از تایلند، محمد رهبری با آمریکا، محمد فتوحی با نماینده کویت و علی پاکتمان با شمشیربازی از مجارستان روبرو می‌شوند. باهر ارسپاران، فتوحی و رهبری در دور مقدماتی با برتری مقابل همه حریفان خود به عنوان نفر نخست راهی مرحله حذفی شدند. پاکتمان هم به دلیل اینکه در بین 16 بازیکن نخست رده‌بندی جهانی قرار دارد، از جدول اصلی رقابت خود را آغاز کرد. مسابقات تیمی هم فردا برگزار خواهد شد. آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران امروز برگزار میشه و شاگردان امیر قلعه‌نویی فردا عزم اشخابات میشوند. دیدار برگشت تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان در گروه پنجم مسابقات مقدماتی جام جهانی 2026 هفتم فروردین برگزار خواهد شد. در این گروه تیم‌های ایران و ازبکستان با 7 امتیاز به دلیل تفاضل گل در ردای اول و دوم قرار دارند. پرهام مقصودلو، استاد بزرگ شطرنج کشورمان که در تیم لینتس اتریش عضویت دارد، با 3 پیروزی مقابل حریفانش در دورهای هفتم، هشتم و نهم مسابقات لیگ اتریش جایگاهش را در رتبه بندی جهانی ارتقا داد و با 6 پله صعود در رده 23 شطرنج بازان برتر دنیا قرار گرفت. در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال مردان فردا ساعت 19 تیم‌های فولاد سیجان و پیکان تهران به مصاف یکدیگر می‌روند. در دومین دیدار این مرحله دوشنبه 5 فروردین از ساعت 19 شهر به یزد مدافعان مال قهرمانی با شهرداری ارومیه بازی خواهد کرد. دیدارهای دوم تیم‌ها نیز 7 و 8 فروردین برگزار خواهد شد. سپاس از همراهیتون.
شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:37 خواهد بود. متشکرم از همراهیتون. روز بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جواب